فقط 5 کد برنده جایزه رویایی کمک هزینه خرید آپارتمان شوید.
بیمه شخص ثالث ماشین تموم شده و جریمه دیرکرد داری؟ بهترین فرصت برای تمدید بیمه با اسکی همین الانه، چون
جریمه دیرکرد تمدید بیمه شخص ثالث در اسکی برای مدت محدود صفر شد.
زمانو از دست نده، بدون پرداخت جریمه بیمه شخص ثالث رو با اسکی قسطی بخر. چی از این بهتر؟ خرید قسطی بیمه بدون پرداخت جریمه، اسکی.
ببینم چقدر پول پیشه.
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشته؟
هیچی.
پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
بابا اینکه اصلا پول نمیخواد که.
آفری؟ واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعب اصفهان، شیراز، ساقی، رشت و مشهد.
یه مجله شنیدنی.
بزن بریم تا از چند و چون همه چی سر در بیاریم.
3-2-1
چند و چون.
به نام خدای بزرگ، به برنامه چند و چون ما خیلی خوش آمدید. من و شما از همون روز اولی که فهمیدیم آب بدون اجازه راهش رو پیدا میکنه و هر جا که دلش بخواد میره، با خودمون نشستیم یه ذره فکر کردیم و گفتیم چرا این موجود بی ثبات رو مدیریت نکنیم و نتیجه چی شد؟ سد ساختیم که اتفاقا امروز میخوام از چند و چون همین سد سر در بیارم. با من باش، کلی چیزای تازه یاد میگیریم. اول از تعریف سد شروع بکنیم. سد یه دیوار محکم از سنگ، سیمان، ساروج و مصالح دیگه است که به منظور مهار کردن آب در عرض دره و یا در میان دو تا کوه ایجاد میشه. این شد تعریف سد. بیشتر سدها چند تا هدف و همزمان دنبال میکنن. اهدافی مثل آبیاری، تأمین آب مناطق شهری، زمینهای کشاورزی، تولید انرژی، کنترل سیل و در بسیاری از کشورهای پیشرفته ایجاد یک فضای تفریحی که تو این مورد آخر ما یه مقدار کمکاری کردیم. سدها تو کشاورزی و کنترل آب خیلی نقش دارن. بخش زیادی از کشاورزی ایران ما اتفاقا به سدها وابسته است، مثل سد کرخه تو اندیمش که یکی از حیاتی ترین سدهای کشوره که هم زمینهای کشاورزی رو تغذیه میکنه و هم جلوی سیلاب ها رو میگیره. یکی از فواید مهم سدها تولید برقه. سدهای برقابی هم از اختلاف ارتفاع استفاده میکنن، یعنی آب با فشار میاد پایین، توربین میچرخه و برق تولید میشه. مثلا سد کارون 3 و کارون 4 جزء بزرگترین سدهای برق آبی ایران هستند. یه کاربرد دیگه سدها هم کنترل سیلابه. گاهی وقتا وقتی آب همین سد سرریز میشه، خودش بلای جون پایین دستا میشه که البته با بارش های کمی که تو این چند سال داشتیم به سرریز شدن سد نمیرسیم. سد دز دقیقاً یکی از سدهای مهم کنترل سیلاب در خوزستانه که این سد زمان خودش جزء بلندترین سدهای دنیا بود. خیلی خوب، بریم بشنویم گزارشگرمون رفته با کی یا با چی مصاحبه کرده، چون با کی معمولا مصاحبه نمیکنه، میره با چی مصاحبه میکنه. الان حتما رفته کنار یه سد نشسته اونو به حرف گرفته.
شنونده
شنوندگان عزیز چند و چون، امروز اومدم خدمت یکی از جنجالی ترین سلبریتی های عمرانی کشور، سد گتبند، یکی از بزرگترین سدهای موجود در ایران که روی رودخانه کارون در استان خوزستان احداث شده. سدی که هر جا اسمش میاد کسی مسئولیتش رو قبول نمی‌کنه. سلام جناب سد گتبند، چطوری؟ حالت خوبه؟
حال خیلی. از بس اسممو تو جلسه و خبر و گزارش و بحث و گفتگو آوردن، احساس میکنم احتیاج به مشاوره روحی روانی دارم. ببینم داشی روانپزشک خوب سراغ داری؟
آره، اما ویزیتاشون خیلی گرونه. یعنی اینقدر اوضاعت بده؟
تو فکر کن بعضی صدا صبح پا میشن ولنجشونو میشکنن، میگن آخه چقدر زیاد برق تولید کردیم. بعضیاشون میگن چقدر به کشاورزی کمک کردیم. اما من بخت برگشته صبح بیدار میشم، اول میرم تو گوگل، البته اگه قد نباشه، سرچ میکنم ببینم امروز کی دوباره ازم انتقاد کرده.
انتقاد که از منم میکنم، بلشون کن بابا. از مراسم افتتاحیت بگو، چطور بود؟
اوه، یه دنبلی دنبالی را انداخته بودن. بیا و ببین، موقع افتتاح جزو افتخارات دولت مربوطه بودم، اما بعدش هی منو میندازن گردن هم دیگه. کلن کسی منو گردن نمیگیره داشی.
ای بابا، تو که همش گلایه میکنی، اصلا اول خودتو معرفی کن ببینیم چی کاره ای.
چشم. بله، بنده سد گتبند هستم. قد و قامتم بتره که چشم حسود حدود 182 متره. بلندترین سد خاکی کشورم. تازه بزرگترین مخزن روی رودخونه کارونم منم. بگو هزار ماشالله.
هزار ماشالله. گتبند جون، وزن شما چقدره؟
بی تربیت، بهت یاد ندادن هیچ وقت وزنه یه سد رو نمیپرسن؟
اینو که درباره خانوما میگن، نباید وزن و سنشونو پرسید.
از منم نمیپرسن. خوشت نمیاد اصلا، جمع کن برو.
که بی ظرفیتی تو گتبند.
خیلی هم با ظرفیتم. حدود 4.5 میلیارد متر مکعب آب تو مخزنم جا میشه. بیشترین ظرفیت تولید انرژی برق‌آبی کشور رو دارم. یه الف خبرنگار اومده بهم میگه بی ظرفیت.
خب چه مرگته؟ یعنی چیزه، مشکل چیه؟ این همه آب، برق، قد و بالا، چته پس؟
ببین، من اصلا آدم چیزی، یعنی صد بدی نیستم. مشکل اینه که جای من درست انتخاب نشد. بابا آدم خونه هم میخواد بسازه، نگاه میکنه زمینش کنار اتوبان نباشه، نورگیر باشه، همسایه‌هاش خوب باشن. بعد منو ببین کجا آوردن ساختن. شدم بزرگترین اشتباه سدسازی.
بابا مگه چش جا به این خوبی، به این باصفایی؟ تازه بالا دست کارون هم که هستی.
نمیفهمی دیگه. نمیفهمی. محل احداث من به توده‌های نمکی سازند گچساران نزدیک بوده. بعد از آبگیری این لایه‌های نمکی باعث افزایش شوری آب مخزنم و آسیب به محیط زیست پایین دستم شده. بابا من سد آبیم، نه دستگاه نمک پاچه صنعتی.
راستکی؟ یعنی ببین، هیچ کارشناسی نبوده اینا رو قبل ساختت بگه؟
چرا بابا، قبل آبگیری کارشناسا به حل شدن 100 میلیون تن کوه نمک تو آب کارون هشدار دادن، اما سازنده های من گفتن تمهیدات لازم رو داریم.
خب
نشون به اون نشون که 3 روز بعد آبگیری مخزنم، آب پوشش روسیه روی کوه نمک و شست و به ارتفاع 7 متر نشست کرد و خراب شد.
پس تو صدا بدشانسریدشون تو بودی. ای بختت گتبند.
آره دیگه داشی، کشاورزی اطرافم به چیز رفت، به فنا رفت. نخلستانای حاشیه اروند به خاطر شور شدن آب کارون کلا نابود شدن.
راستی رود کارون هم از این قضیه دلخور شد؟ یعنی آب شور شد؟
ای بابا، کارون تفلکی خیلی چیزا دیده. خوشسالی دیده، کمابی دیده، آلودگی دیده. بعدش هم من اضافه شدم یه باری رو دوشش نمک.
گوشیم زنگ بخوره، ببخشید. ظاهرا رود کارون پشت خطه. باش صحبت کنیم. الو کارون جون، سلام.
داشی بذارو بلنگو منم بشنوم.
باشه. سلام کارون.
سلام.
سلام به روی ماهت، حالت چطوره؟ روبرای کارون جون برقراری عزیز؟
مثل باتری گوشی روی 2% هستم.
ببین دوباره میخواد همه چیزو بندازه گردن من. آداشی
مگه چیزی نگفتم؟ فقط خواستم بگم منم یه زمانی اوزام خوب بود. میدونی لب من چه خبر بود؟ لب کارون چه گل بارون میخونن نغمه خوش لب کارون.
کارون جون، زنگ زدی فقط اینو بخونی؟
نه خیر، زنگ زدم بهت بگم به اون سد گتبند بگو انقدر نمک نریزه. بابا شوره بستم لاما رو بعد.
بابا کارون جون، من چی کارم؟ خودت میدونی که بابا من تو رو دوستت دارم. دوستت دارم، میدونی که این کار دل گناه من نیست، تقصیر دل داشمی.
میخونن نغمه خوش کارون لبه جون. کارون
خانواده اینجا صدای ما پخش میشه. بس دیگه،
لبه کارون
چرا بندگان عزیز، ببخشید اینا به حرف من گوش نمیدن. من این جواب پسختیمو، یعنی جواب کارون رو بدم برمیگردم. بسته دیگه آقا جون. آقای کارون، آقای گتبند، بسته. گتبند جون.
چند و چون.
اما سدها انواع مختلفی دارن. اولی سد خاکی که از اسمش معلومه، از خاک و سنگ ساخته میشه. مزیتش هم اینه که برای مناطق وسیع و بسترهای خاص بسیار خوبه و نسبت به بعضی سدهای بتونی هم کم هزینه تر در میاد. سد خاکی برای جاهای خوبه که زلزله اونجا زیاده، مثلا سد کرخه که از انواع سد خاکیه که بزرگترین سد خاکی ایران و خاورمیانه هم هست. اما سدهای بتونی قولهای مهندسی هست، محکمن، سنگینن، پرهزینه و نیازمند به محاسبات دقیق. یعنی از اون پروژه های زمانبری هستن که تا تموم بشن به راحتی سه تا دولت عوض میشه. سد کارون چهار و سد دز جزء سدهای بتونی و دو قوسی مهم ایرانن. اما سد قوسی هم داریم که به خاطر شکل خمیدش فشار آبو به دیوارهای دره منتقل میکنه تا بدنه سد مقاومت بیشتری داشته باشه. سد قوسی برای دره‌های تنگ و باریک بسیار مناسبه و سد کبار قم و سد دز نمونه های معروف سد قوسی هستن. خیلی از شهرهای ایران بدون آب پشت سد دچار بحران جدی در تامین آب میشن که اتفاقا تهران بدون سدهای امیرکبیر، لطیان، طالقان و ماملو واقعا شرایط سختی پیدا میکنه. که تازه سد امیرکبیر یا سد کرج فقط یک سد نیست، این سد علاوه بر تامین آب تهران یه جور نوستالژی هم برای ما هست. از سد امیرکبیر براتون گفتم، بریم با یکی از کارشناسامون صحبت کنیم. اما میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر جلیل جوکار، مهندس پتروشیمی و کارشناس ارشد صنایع رنگ که نشان درجه یک هنر دارن و عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان هم هستن. آقای دکتر جوکار سلام، وقت شما بخیر.
سلام و عرض ادب، احوال شما؟
آقای دکتر جاتون خالی، ما آخر هفته ای رفته بودیم سد امیرکبیر، خوبم آب داشت.
آها، پس تأسیسات سد رو ندیدی اصلا؟ نه.
این تأسیساتش کجاست؟
خب پس برات بگم قصه شو.
بفهمید.
ببین، اونجا رو سال 1336 یک تیم مهندس آمریکایی سفارش میگیره و تحویل میگیره این پروژه رو و عرض 4 سال 1340 این رو تحویل میدن و واقعا یک عظمتی است این سازه. البته امروز الان مهندسین ما از این بزرگتر و از این ترش هم میسازن.
بله حتما.
این جزء سدهای دو قوسی به حساب میاد، یعنی اون دیواری که شما دیدی از دو سمت قوس داره، از سمت عرض قوس داره، از سمت طول و ارتفاع هم قوس داره.
آها.
طول ارتفاع تاج اون دیواره 118 متره. وقتی پایین اون دیواره وایسی واقعا نفست میره بر نمیگرد. احساس میکنی کل اون دیوار عظیم داره روی سرت آوار میشه به خاطر اون قوس عظیمی که داره.
آها، پس سد دو قوسی اینطوریه.
و تمام این قطعات بلوک های عظیم بتونی توی هم حالت لولایی دارن، یعنی قابلیت دارن، انعطاف دارن، بازی میتونن بکنن. یعنی یه دیوار سنگی صلب ثابت و سخت هم نیست. بعد تأسیساتش زیرشو نرفتی ببینی 17 طبقه میره پایین.
17 طبقه های دکتر؟
بله، جنراتورهای بزرگ و شیرهای بزرگ، شیرهایی که قطرشون به اندازه این اتاقی است که توش هستیم. و بعد هر دهنه ورودی یعنی خروجی سد 4 تا شیر داره که اگر این عمل نکرد اون یکی عمل کنه، اگر اون یکی عمل نکرد این یکی عمل کنه. یعنی 4 مرحله امنیتی داره که اگر یه شیری خراب شد اون یکی بتونه جلوشو بگیره و کرج رو آب نبره.
این جنس دیواره سد امیرکبیر میشه به ما بگی چیه؟ از همین سیمانایی که تو ساختمون سازی استفاده میکنیم اونجا استفاده شده؟
نه، اگر از این سیمانا بود که 10 سال پیش خراب شده بود رفت تو کاره. سیمانهایی که در سد به کار میره سیمانهای مخصوصی هن که بهشون میگن سیمان لاتیر.
سیمان چی؟
آر آخرش داره و واژه فرانسوی اون آر آخر تلفظ نمیشه. لاتیه خونده میشه.
حالا این چطور سیمانی هست؟
این سیمانای مخصوص درصد بالایی اکسید کلسیم داره و اکسید آلومینیوم داره و این درصد بالا حدود 70% اکسید کلسیم که داره باعث میشه هرچه آب به این برسه هی این سخت‌تر میشه و مقاوم‌تر میشه، مثل ساروج میمونه.
بله.
البته یه سیمان‌های دیگه هم داریم که برای سازه‌های دریایی استفاده میشه، به اونها میگن سیمان‌های مذاب یا بویلت سمنت، که اونها درصد خیلی بالای آلومین یا اکسید آلومینیوم دارن. این درصد بالایی حدود 70% اکسید کلسیم داره و همراه خودش سیلیس داره. به هیچ وجه نباید حتی 1% اکسید سدیم و اکسید پتاسیم داشته باشه، اکسیدهای قلیایی داشته باشه.
چرا؟
چون اگر آب بهش برسه پوک میشه و فاجعه به بار میاره.
بله.
بنابراین با دقت تمام مهندسین مواد اولیه رو کنترل میکنن که ذره اکسید سدیم و پتاسیم توی اینها نباشه. البته استاندارد میگه که تا 6% هم قابل اغمازه، ولی همون هم اگر نباشه خیال مهندسین سازنده راحت تره که این سازه خیلی محکمه و هرچی هم آب بهش بخوره محکمتر میشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر جوکار، اطلاعات خوبی درباره سد امیرکبیر کرج به ما دادین. ممنونم ازتون، خداحافظ.
خواهش میکنم، من در خدمتتون هستم. خدا نگهدار.
یا علی، خداحافظ. اما کشور ما یه سرزمین خشکه و بدون مدیریت آب نمیتونه دووم بیاره. برای همین ایرانی ها از هزاران سال پیش در سدسازی و آبرسانی بسیار حرفه‌ای بودن و در جاهای خشک و کویری قنات میساختن و جاهایی که آب بر رودخانه وجود داشت روش بلا فاصله بند میزدن، که تعریف قدیمی ها از سد بوده، بند. و جالبه بدونید که بعضی از سدهای باستانی ایران هنوز هم دارن کار میکنن. مثلا سد کبار در قم یکی از قدیمی ترین سدهای قوسی جهانه که هنوز پابرجاست. سد کبار قم یه سازه تاریخی حدود 700 سال است که هنوز پابرجاست. این سد رو با سنگ، لاشه سنگ و ملات باستانی ساروج ساختن. ارتفاع سد کبار هم حدود 24 متر و طول تاجش به حدود 55 متر میرسه. ضخامت بدنه سد در قسمت پایین تر حدود 10 متره و هرچی بالاتر میره ضخامتش کمتر میشه. سد کبار یه چاهکاره که از وقتی ساخته شده کلی پادشاه و وزیر اومده و رفته، اما این سد هنوز داره با قدرت آب رو مدیریت میکنه. یعنی الان مهندس عمران اگه بخواد همچین سازه ای رو طراحی بکنه، 3 نرم افزار حرفه‌ای باز میکنه، یه مانیتور اضافه میخره، آخرش هم وسط کار یهو سیستم هنگ میکنه. اون وقت مهندسای اون دوره تونستن همچین سازه محکم و هوشمندانه ای و با ابزارهای ساده و ابتدایی همچین سدهایی رو بسازن. البته من اینو شوخی کردم، مهندسای الان ما هم اتفاقا هزار دست مریضات دارن. باری کلا.
چند و چون
خب با سد گتبند صحبتمو ادامه میدم که زمین و زمان از این سد شاکی هستن، اما میگه من بی تقصیرم. خودش میگه بی تقصیرم.
بابا من قربانی برنامه ریزی های اشتباه مهندس ها هستم. هرچین که نمیخواستن دور زمین کاوش شلغم بزنن. سد دا سد ساختنم یعنی زمین شناسی، آب شناسی، محیط زیست، اقتصاد، آینده نگری.
بابا زیر دیپلم حرف بزن سد جون. اصلا تو رو چرا ساختن؟ بابا چیزی که زیاد سد، بالاتر از تو سد کرخم هست. سد دزم که اونورتره.
لابد لازم بوده دیگه، تا چشت درات. منو ساختن روی کارون، گفتن آب ذخیره کن، گفتم چشم. گفتن برق بده، گفتم چشم. سیلابو مهار کن، گفتم چشم. اما بعد آبگیری یهو دیدیم همه دارن درباره لایه‌های نمکی که زیرم مونده حرف میزنن.
یعنی تو اون جلسه آبگیری یه نفر نبود بگه بچه‌ها یه کوه نمک اینجاست؟
احتمالاً گفته داشتی، ولی مهم این بوده که من به هر قیمتی که شده ساخته بشم تا مسئولین اون دوره منو بذارن تو پرونده کاریشون جهت چی؟ افتخار.
حالا کاریه که شده. ببین گوتمن، شنیدم به بقیه صدام حسودی میکنی. آره؟
حسودی که نداشت، اما خیلی سیسمیان واسه من. یکی میگه من انرژی برقابی تولید میکنم، یکی میگه من مدیریت سیلاب میکنم، یکی عکسش تو غروب آفتاب میره تو شبکه‌های اجتماعی. خب بابا منم این کارا رو میکنم، اما منو همه جا به شور کردن آب کارون میشناسن. تازه میدونی پشت سرم چی میخونن؟
نه چی میخونن؟
گوش کن گوتمن، زمینا رو شوره کردی، مردمو آواره کردی، کارون رو افسرده کردی. ای صد خیر نبینی، بری دیگه بر نگردی، مردمو آواره کردی. آخه بری دیگه بر نگردی. داشتی من آخه کجا برم با این وزنهای کلم؟
چه میدونم، خب یکم جا به جا شو.
چی؟
هیچی، میگم یکم جا به جا شو. نمیشه؟
همین یه جملت نشون میده چرا نباید پروژه های ملی رو به تو بسپرن.
حالا نیست اونایی که پروژه تو رو به استپرده بودن کارشون بی نقص بوده؟ بفرما، همه جا رو شور کردی.
بسته دیگه داشتی، تو همه اینو نکوب تو سر ما. بابا من صد بودم، تبدیل شدم به نمکدون خاورمیانه. اصلا من دیگه خسته شدم، برو با اون صدای خوبجونت مصاحبه کن.
بابا من که چیزی نگفتم. مردم میگن نمک‌های آب سد گوتمن باعث شده خاک اطرافش تا 300 هزار هکتار شور بشه. شوخی نیست
بابا. به من چه؟ منو جایی زدن که نباید میزدن. یعنی زمین خودش نمکی بود، منم با وزن چند میلیارد متر مکعبیم تالاب بینشستم روش. با آبگیری مخزنم چند تا روستا رفتن زیر آب، بعدش هم نمک‌ها حل شد، آب تو پایین دستم شور شد. کشاورزا و روستایی ها مهاجرت کردن رفتن. بعضی وقتا فکر میکنم کاش سد مخزنی بودم نه سد خاکی.
چه فرقی داشت؟ تو جات از اول اشتباه بود، بد بود. وگرنه سد قوسی یا سد بتونی هم بودی همین بلا سرت میومد. حالا اگه برگردی به عقب، سد گوتمن دوست داشتی کجا ساخته بشی؟
وسط جوب.
جوب؟
آره بابا جوب. حداقل اونجا اینقدر جلسه و تحقیق و انتقاد و مقاله دربارم نمینوشتن.
خب دیگه خیلی غر زدی، بسه. از سد گوتمن تشکر میکنم، تنها سدی که از خودش کمتر و از حاشیه هاش بیشتر آب خورده.
اینو خوب اومدید آش، حلالت باشه.
خوشت اومد؟
آره عالی بود.
مصاحبه من با سد گوتمن رو شنیدید. خبرنگار گردشگری چندوچون خوزستان، سد گوتمن.
یکی از مشکلات مهم سدها در ایران مسئله تبخیره، چون اقلیم ایران گرمه و مقدار زیادی از آب پشت سدها هم تبخیر میشه. یعنی خورشید محترم رسما داره آب پشت سدها رو رایگان دانلود میکنه. مشکل بعدی سدها مسئله محیط زیسته. وقتی سدی ساخته میشه ممکنه مسیر طبیعی رودخونه عوض بشه، تالاب‌ها خشک بشن و اکوسیستم آسیب ببینه و شریان‌های ورودی به دریاچه‌ها بسته بشه و میشه دقیقاً بلایی که ساخت چندین سد در بالادست دریاچه ارومیه باعث خشک شدن این دریاچه شدن. این سدها برای ماهی‌ها مشکل ایجاد می‌کنن. بعضی ماهی‌ها باید برای تخم‌ریزی مهاجرت بکنن که وسط مسیر یهو به یه دیوار بتونی چند صد متری می‌خورن. عرض کنم که زمین از صفحات متعددی تشکیل شده که این صفحات طی میلیون ها سال به حالت تعادل رسیدن و بعدش حجم آب زیادی که پشت سدها جمع میشه این تعادل صفحات زمین رو به هم میریزه و همین مسئله میتونه منجر به وقوع زمین لرزه های مصنوعی بشه. زمینشناسا معتقدند همونطور که نباید سدی ساخته بشه، همونطور هم نباید یک کوه یا تپه رو خراب کرد، چون باعث سبک شدن زمین در اون قسمت میشه و قضیه برهم زدن نظم و تعادل زمین هم مجدد اونجا اتفاق میفته. الان دیدگاه دنیا نسبت به سدسازی خیلی تغییر کرده. به خاطر همین در دنیا سدهایی بودن که بعداً تخریبشون کردن تا اکوسیستم طبیعی رو اینطوری دوباره زنده بکنن. یعنی فهمیدن که رودخانه مثل رگ‌های تو زمینه که نباید جلوشو گرفت و باید جریان داشته باشه. یعنی ما تو همین ایران خودمونم سابقه تخریب سد داشتیم که نمونهش میشه سد لار که نزدیک تهرانه، که اون از نظر سازه‌ای خراب نشد ولی چون مشکل زمین شناسی داشت و بخش زیادی از آبش نشت میکرد و هدر میرفت، آب سالانه از سد لار به 270 میلیون متر مربع میرسید. رسید، یا حوزه آبریز برخی از سدها که فرسایشیه و رسوبات زیادی هم وارد این نوع سدها میشه و به خاطر رسوب گذاری شدید سد کم کم کارایی اولیه خودش رو از دست میده و لایروبی سدها به دلیل مشکلات فنی و اجرایی هزینه بسیار بالایی داره. پس رسوب میشه یکی از بزرگترین دشمن سدها. اما خلاصه همه حرفام، سدسازی مثل هر تکنولوژی دیگه‌ای اگه درست و علمی استفاده بشه میشه فوق‌العاده مفید و اگر بی‌حساب باشد میتونه به راحتی برای هممون دردسر درست کنه. مخلصم، خداحافظ.
فرصت طلایی دیگر در جشنواره لبنیات میهن با ارسال کد روی انواع پنیر، شیر، دوغ و ماست میهن در قرعه کشی هر روزه 100 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی و با ارسال فقط 5 کد برنده جایزه رویایی کمک هزینه خرید آپارتمان شوید.
بیمه شخص ثالث ماشین تموم شده و جریمه دیرکرد داری؟ بهترین فرصت برای تمدید بیمه با اسکی همین الانه، چون
جریمه دیرکرد تمدید بیمه شخص ثالث در اسکی برای مدت محدود صفر شد.
زمانو از دست نده، بدون پرداخت جریمه بیمه شخص ثالث رو با اسکی قسطی بخر. چی از این بهتر؟ خرید قسطی بیمه بدون پرداخت جریمه، اسکی.
فروش ویژه تلویزیون در سرای بزرگ ایرانی آغاز شد. بدون پیش پرداخت، فقط و فقط با روزی 100,000 تومان. همه بریم جام جهانی با سرای ایرانی.
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، باتریش خوابیده.
این زنگ بزن سمد، ماشینم روشن نمیشه، کمک کن سمد.
لابد از باتریشه، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟ امجد و سامد گفتم فقط هستم.
بابا زنگ بزن 096-90
096-90. خدمات تحویل در محل سپاهان باتری.
ببینم چقدر پول پیشه.
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشه تو؟
هیچی.
پول برای چی میخوای؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
بابا اینکه اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعب اصفهان، شیراز، ساری، رشت و مشهد.
ما با زبان فارسی ما میمانیم.
اذن درسته یا اجازه؟ در زبان عربی این دو واژه دو تا معنی متفاوت دارند، اما در زبان پارسی بسیاری از بزرگان این دو واژه رو داره یک معنی میدونن، به همین خاطر استفاده اونها به جای همدیگه درسته. نکته‌ای به نقل از زنده یاد استاد ابوالحسن نجفی در کتاب غلط ننویسید.
به نام عشق شد جانم معطر، ندارم هیچ غیر از عشق در سر. به دیدارم اگر میایی ای دوست، برایم شعر و موسیقی بیاور.
شعر و موسیقی بیاور.
ماهورا.
ماهورا.
ای خدای روزهای شیرین، شاخه های درخت روحم را مانند روزهای کودکی سرشار از سیب های صداقت کن. سلام دوستداران شعر و موسیقی، به مهمانی ماهورا خوش آمدید.
با من سلام دل 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 د